رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روزی شما بخیر و با شادی باد شنونده عزیز. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی شنبه 11 ایون و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما و در آغاز همکاری ما خیرمان بخازاده با خلاصه اخبار مهم این ساعت. خیرمان
تشکر میرزا. سلام شنونده عزیز و توجه کنید به سرخط خبرها. یوری بودانوف که برای کشتار دختری چچن عیبدار شده بود در مسکو از تیری توفنگ به قتل رسید. نورسانی تاجیکی از گروی قاچاقچیان افغان رها شده به وطن برگشتند. یک سال بعد شروع نزاهای قومی در قرغیزستان پرزیدنت اوتونبوی و به وحدت ملی دعوت میکند. پالکونیکی سابق ارتش روسیه که برای کشتار دختر 18 ساله چچن در سال 2000 عیبدار شده بود در مسکو به قتل رسید. مفتشان گفتند که نفرانی نامعلوم در خیابان سیرودم مسکو به سر بودانوف تیر خالی کرده سواری ماشین از جای حادثه فرار کردند. پالکونیکی سابق ارتش روسیه یوری بودانوف سال 2003 برای کشتار الزا کونگایوا عیبدار دانسته شد. بودانوف به 10 سال زندان محکوم شد ولی سال 2009 موافق قانون عفو به آزادی برآمد. در مصاحبه با بخش قفقاز شمالی رادیوی آزادی از اوسلو پدر دخترک ویسا گفت که او در این حادثه دست ندارد.
اگر من این کار را میکردم حتما میگفتم که بله این کار را من کردم. شما میتوانید مرا به 10 سال زندان محکوم کنید. کسی برای این کشتار قصد
نمی‌کند. عفو شدنی بودانوف پیش از مهلت ختم جزا اعتراض فعالان را به بار آورده بود. مقامات تاجیکستان میگویند عملیات رهایی کودکان گروگان گروه های قاچاقبر افغان با موفقیت انجام یافت و نورسان الکی به وطن برگردانیده شدند. در این باره در کنسولگری تاجیکستان در کندوز خبر دادند که چند ساعت بعد رهایی مکتبچه‌ها در آنجا زیر حمایت دیپلمات های تاجیک قرار داشتند. حادثه به گرو افتادن مکتبخانه های ناحیه همدانی ولایت ختلان بر طبق بعضی خبرها روز 1 ایون امسال اتفاق افتاده بعد شروع عملیات مشترک میان نیروهای امنیتی تاجیکستان و افغانستان و مذاکره با گروگانگرها پسر بچه آزاد شدند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در تفصیلات این حادثه گفت
گپ سری آن میرد در آنجا که آن نفرایی که آنها را به گروگانی گرفته بودند آنها توسط تلفن از پدر همین بچه ها 40,000 دلار در حقیقت طلب کردگی بودند. آنها جنایتکار بودند. البته آنها که در لب دروی 5 از جانب تاجیکستان آنها را 4 نفر مسلح را برد و از اون طرف دریا بعد طلب کردند که میتوانند برای عوض 40,000 دلار این کودکان را بسپاس بگیرند. ولی پدر این کودکان خیلی امکانات نداشت.
آقای نظری گفت که رهایی کودکان بدون پرداخت مبلغ گرو امکان پذیر شده است. طبق گزارش ها امروز تانک و نیروهای نظامی سوریه به شهر شمال و غربی کشیده شده احتمالاً برای وارد شدن به داخل شهر واقع در مرز با ترکیه آمادگی میبینند. به گفته حکومت دمشق در هفته جاری اینجا بیش از 120 واحد نظامی به قتل رسیدند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که نظامیان کشور یک عملیات را با اسم آزادی در شهر جسر اشغور در مرز با ترکیه پیاده کردند. بیش از 2400 نفر از ترس شروع عملیات نظامی به خاک ترکیه فرار کردند. حکومت نروژ میگوید که سهم خود را در عملیات لیبیا کاهش داده، بر عوض 6 هواپیمای جنگی 4 هواپیما را در این عملیات استفاده میکند و تا 1 آگوست پوره از این عملیات بیرون خواهد شد. وزیر دفاع گریت فاتمو اظهار امیدواری کرد که این اقدام نروژ را دیگر هم پیمانهای آنها در ناتو درک خواهند کرد، چون که نروژ صاحب نیروی کمچینی هوایی بوده نمیتواند مهلت طولانی حضور هواپیماهای عظیم جنگی را تامین کند. رئیس جمهوری قرغیزستان روزا اوتونبوی و با صلح و تحمل پذیری ملی در کشورش دعوت کرد. پرسول در همین روز در این کشور نزاهای بین قومی پرخشونت که بیش از 470 نفر را کشته بر جای گذاشت شروع شد. در پی شروع بین نظامی ها چندین هزار نفر که اکثرشان ازبک تبارها می باشند خانه های خود را ترک کردند. در مراسم پرده برداری از مجسمه اشکی مادران در شهر اوش در مرکز زد و خورد های پرسولای قومی، اوتونبوی و از مردم دعوت کرد که از اتهام همدیگر خودداری کنند.
ما قرنها شانه به شانه هم زندگی کردیم و در آینده هم همزیستی خواهیم کرد. ما یک ملت متحد هستیم و در غم و شادی هم کناری همدیگر خواهیم بود.
مجسمه مادران دو زنی ازبک و قرغیز را تصویر میکند که همدیگر را آغوش کشیده میگیرند و روسیه راضی شد که در صورت دریافت ضمانت به خطر بودن سبزیجات اروپایی منع واردات این مال را بیکار کند. در این باره مقامات روسیه و اتحادیه اروپا در یک نشست در ساحل ولگا در شهر نیژنی نوگراد تصمیم گرفتند. هفته گذشته روسیه قراری منع خرید سبزیجات اروپایی را قبول کرد که با بروز سرایت بی سابقه مرگ‌آور در آلمان وابسته میباشد. در این باره در نشست با شرکت رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف و مهمان‌های او پرزیدنت اتحادیه اروپا وان رومپوی، رهبری کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، رئیس سیاست خارجی اتحادیه کاترین اشتون و دیگر مقامات بلندپایه اروپا خبر داده شد.
تشکر همکار ما خیرمان بخوازاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان سر بزنید و ozodin.org سامانه ما در این
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید و حالا سرخط گزارش های نشر دوم این برنامه. گراوگانگیری در روز عید کودکان، رهایی دو طفل تاجیک از اسارت در افغانستان. مسکو همیشه نظری دیگر دارد. چرا روسیه به حمایت از رژیم های سرکوبگر صدا بلند میکند؟ گفتگو قیمت شد. آژانس زیدی مونوپولی نرخ حداقل هر دقیقه گفتگو با روسیه را 12 سنت تعیین کرد. و زندان آسایشگاه نیست. درخواست دادستانی ختلان جهت تاسیس جای کار برای محبوسان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برادران فریدون و سنگمت سگمان دوی 1-12 و دومی 14 ساله از ناحیه همدانی بعد بیش از یک هفته اسارت از دست گراوگانگیران در افغانستان رها یافتاد، توسط کنسولگری تاجیکستان در قندوز به وطن پس آورده شدند. این دو نابالغ روز 1 ایون در روز بین المللی کودکان در منطقه سیراب ناحیه همدانی از ساحل رود امو اسیر افتاده به آن سوی مرز برده شدند. گراوگانگیران در عوض رهایی این دو طفل از والدین آنها 40,000 دلار تقاضا داشتند، ولی اخیرا در نتیجه یک عملیات هر دو را آزاد کرده اند. تفصیلات قضیه را خبرنگار آزادی خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
تنها پس از 10 روزی ربوده شدن فریدون و سنگمت به مقامات مربوطه افغانستان و تاجیکستان میسر گشت تا این دو نوجوان تاجیک را از اسارت افراد مسلح افغان آزاد کنند. دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت:
وادیانی که این دو سربچه ربوده شدند، کارهای زیادی برده شد، معین کرده شد که آنها در کجا بازداشت شدند و توسط عملی نمودن چاره‌های فوری آنها آزاد کرده شدند.
در همین حال نجم‌الدین سنگمت و پدر این دو نوجوان روز جمعه بر رادیو آزادی خبر داد که وی در راه سفر به شهر قرغانتپه است تا به دیدار فرزندانش هر چیز زودتر برسد، زیرا به گفته وی پسرانش به مرکز ولایت ختلان آورده شدند. از نجم‌الدین سنگمت و حادثه ربوده شدن پسرانش را پرسیدم که در پاسخ گفت: با گفته نجم‌الدین سنگمت و وی چهار پسر دارد که در میان آنها فریدون خواننده صنف ششم و سنگمت خواننده صنف هشتم مکتب میانه رقم 23 ناحیه همدانی هستند. هرچند جناب سنگمت که خود کارمند کمیسریت نظامی ناحیه همدانی است، دقیق نمی‌داند که افراد مسلح افغان چی کسانی بودند، اما گفت از آنها با عنوان آدم دوز نام می‌برند و آنها طریق تلفن برای رهایی جگربندانش مبلغ 40,000 دلار طلب کرده بودند. وی گفت با آنکه برای برآورده کردن این تقاضا دست کوتاه بود، ولی تنها امید به خدا و نهادهای مربوطه دولتی داشت. این هم در حالی است که به گفته دولت نظریوف، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، این دو نوجوان تاجیک بدون پرداخت مبلغ از دست افراد مسلح افغان آزاد شدند. رها شدن این دو نوجوان تاجیک در حال اتفاق افتاد که هفته گذشته میرزا بابایف، ساکن ناحیه شوراباد، یکی دیگر از ناحیه‌های هم مرز با افغانستان، در عوض پرداخت 20,000 دلار از دست قاچاقچیان افغان رها شد. هرچند قاچاقچیان برای آزادی این ساکنی ناحیه شوراباد مبلغ 70,000 دلار طلب کرده بودند. با توجه به این وضع، برخی از کارشناسان میگویند افراد مسلحی که فریدون و سنگمت را ربوده بودند به احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند و این دو نوجوان نیز به خاطر قرضداری ربوده شدند. اما نجم‌الدین سنگمت این ادعا را رد میکند. در همین حال یک نفر از ساکنان ناحیه همدانی که نخواست نامش افشا شود گفت که قاچاقچیان مسلح مواد مخدر افغان اشتباهاً به جای دیگر کس پسران نجم‌الدین سنگمت را به گرو گرفتند، اما به هدف خود نرسیدند. در این صورت از احتمال دور نیست که باز چنین اتفاقی در آینده تکرار شود. اما ساکنان مناطق مرز جنوبی تاجیکستان سبب اصلی رخ دادن چنین موارد را در بی‌نظارتی مرز دولتی با افغانستان می‌دانند. یک ساکن ناحیه شوراباد در این باره می‌گوید:
"های ما خودشون که نگاه کنن سرحدمون که هم کس نمی‌بینن. همین حسابی هم اون کالینو خودشون نمی‌بینن. این خفه چی؟
عبور غیرقانونی مرز جنوبی تاجیکستان توسط افراد مسلح افغان، به خصوص قاچاقچیان مواد مخدر در چند سال اخیر به یک حادثه معمولی تبدیل شده است. در سالهای پیش موارد زیادی با اثرات گروه های قاچاقبری افغان افتادن ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان ثبت شده است. حادثه های در عوض قرض برای مواد مخدر، برده شدن جهاد منزل، چاروا و دیگر اشیاء ضروری ساکنان مناطق مرزی توسط قاچاقبران مواد مخدر افغان نیز به مشاهده رسیده است. ضمن تاجیکستان با افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشترین مناطق آن کوهستانی و دشوارگذار است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار جواز هم دوست بالغرم ببینیم یکی دل آدم شکل میکنه که با یکان تغییرانی افتاد
شنبید که همه برابر بود
ما استقلال داریم ما شهروند تاجیکستان است
عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بیفریست و برنده شدیم
آزادی تی جی
و در ادامه برنامه ما از سوریه در شورای امنیت سازمان ملل بحث طرح قطعنامه‌ای که سرکوبی اعتراضات علیه رژیم بشار اسد در سوریه را محکوم می‌کند ادامه دارد در حالی که آمریکا و متحدین اروپایی‌اش بریتانیا و فرانسه از این طرح حمایت می‌کنند دو عضو دیگر دائمی شورای امنیت چین و روسیه مخالف محکوم کردن رژیم سوریه اند سخنگوی وزارت خارجه روسیه الکساندر لوکاشویچ اخیراً گفت وضع سوریه از نگاه مسکو به صلح و ثبات بین‌المللی تهدید ندارد و تصویب قطعنامه علیه دمشق به سود گروه‌های افراطی است که در این کشور عربی در این اواخر قوت گرفتند.
Следствием обсуждения антисирийского проекта может стать
پیامدی بحث طرح علیه سوریه میتواند تشنج بیشتری تنش‌های داخلی در آن کشور شود که به وضع عمومی منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت. باید در نظر گرفت که قرار نسبت به دمشق انتقادآمیز شورای امنیت در این شرایط که نیروهای افراطی در سوریه هرچی بیشتر صدا بلند میکنند معنای حمایت غیر مستقیم اعمال آنها را خواهد داشت.
будет означать косвенную поддержку их действий.
مسکو معمولا در همه مسائل داغ بین المللی به اصطلاح موضع خاص را دنبال میکند که از دیدگاه غرب همیشه فرق میکند روسیه در گذشته همین طور در مسئله سربستان و بعدن عراق و در این اواخر در قبال استفاده نیرو علیه رژیم معمر قذافی در لیبیا موقع فرق کننده داشت هرچند در پی بحث های طولانی از موضع در آغاز گویا آشتی‌ناپذیرش کمی عقب نشست و مثلا هنگامی رای گیری قطعنامه ضد لیبیا در شورای امنیت همراه با چین خودداری کرد اما به نظر تحلیلگران چنین عقب نشینی ها عادتا نتیجه معامله هاییست که مسکو در عوض قطع مخالفت یا خاموش نشستنش با غرب میکند و معمولا در بهای گذشته آن جانب در یگان موضوع دیگری برای روسیه مهم اما آیا در قبال قطعنامه سوریه نیز میتوان امیدواری چنین عقب نشینی مسکو شد و آیا تکیه به منافع خودش است یا کدام دلایل دیگر که روسیه خود را در محافل بین المللی به حیث حامی رژیم های رسوا شده عمدتا ضد غربی به جلوه میدرارد این سوال ها را در یک گفتگو با الکساندر اومنوف محقق پژوهشگاه خبرشناسی فرهنگستان علوم روسیه در میان گذاشتم.
به نظر من موضع روسیه در قبال سوریه ناشی از منافع سنتی و مناسبت خوبش با این کشور است. روسیه همینطور همیشه از دیدگاه دمشق در مورد راه حل های نزاع خاورمیانه حمایت میکرد و میکند. این روابط سنتی با سوریه هنوز در عهد اتحاد شوروی برقرار شده بود و سوریه فعلا از آن کشورهای انگوش شمار عربی است که روابط سنتیش با مسکو را حفظ کرده است. از این لحاظ موضع روسیه فهمیدنی مسکو نمی خواهد متحد قدیمش در منطقه را به حال خود پرتاید. روسیه طوری که در لیبیا کرد در سوریه نقش میانجی بین غرب و رژیم اسد را نیز بازی نخواهد کرد بلکه تا آخر در همین موضع حمایت از بشار الاسد باقی خواهد ماند.
اما سوریه مثل که بیشتر متحد ایران به نظر می آید تا شریک روسیه.
روابط روسیه با ایران هم به صورت عموم بد نیست اما به نظر من دمشق روی مسکو بیشتر حساب میکند تا روی تهران موضع روسیه از این لحاظ برای سوریه نسبت به ایران وزنی بیشتر دارد
و تا کجا امکان دارد که غرب در قبال سوریه به مثل لیبیا از نیرو کار بگیرد و آیا مسکو با چنین صورت تحول وضع نسبت به این متحدش تن خواهد داد؟
Мне кажется, нет. В общем, Запад ограничится заявлениями.
به نظر من به این می نماید که غرب در سوریه هم به استفاده نیرو اقدام کند. غالبا به بیانیه های لفظی مولامول انتقاد سرکوبگری های این رژیم و دعوت به اصلاحات و آزادی های بیشتر برای مردم اکتفا خواهد کرد. سوریه شبکه های قوی دفاع ضد هوایی دارد که ضمناً نیز با کمک روسیه بنیاد شدند. از این رو در قیاس با لیبیا که نیروهای مسلح چندان قوی نداشت، بمبار سوریه هزینه خیلی بزرگتری خواهد داشت. عامل دیگر اعتراض جهان عرب به هر نوع استفاده نیروی خارجی علیه سوریه خواهد بود. بشار اسد در هر صورت در مقایسه با معمر قذافی با همه در جنگ و در قهر در بین رهبران عربی آبروی زیادتری دارد، از پشتیبانی فراگیر کشورهای چون روسیه برخوردار است. اما مسکو هم تحت فشار غرب ناچار خواهد شد تا این شریکش را به بعضی گذشت‌ها به اعتراضگران مایل کند و بشار اسد هم به نظر من به سوی لیبرالیزاسیون رژیمش قدم‌های خواهد ماند.
اما چی غریزه هاست که روسیه عادتاً از رژیم های ضد غربی چون صدام حسین در عراق یا قذافی در لیبیا و یا محمود احمد نژاد در ایران و هوگو چاوز در ونزوئلا و اینک اسد در سوریه حمایت میکند و در مورد برخورد با این نظام ها در سطح جهانی از جمله در شورای امنیت سازمان ملل موضعی همیشه فرق کننده دارد؟
فکر نکنم که روسیه همیشه حامی نیروهای ضد غربی باشد. در مورد صدام حسین مثلا دیدگاه مسکو با غرب خیلی نزدیک بود. در مورد کشورهای دیگر باید گفت که روسیه نمیتواند کورکورانه دمروی سیاستهای غرب باشد. روسیه منفعتهای خود و دیدگاه های خود را دارد و این یک امر طبیعی است. اما نمیشود گفت که موضع روسیه یک موضع غیر قابل تغییر باشد. بسیار شده است که با نظرداشت وضع و شرایط با غرب وارد معامله های میشود، اما در مورد سوریه چنین گذشت خیلی بعید است. روسیه در این مسئله عقب نخواهد نشست.
تشکر. الکساندر اومنوف بود از پژوهشگاه خبرشناسی روسیه در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی راجع به موضع‌گیری های مسکو در قبال سوریه. برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود آودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 ایواز کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار می کنیم، آودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره هات برد. اما در ادامه برنامه برمی گردیم به موضوع های تاجیکستان. خدمات زیر مونوپولی این کشور ارزش هر دقیقه هر دقیقه گفتگو با روسیه را برای شرکت های موبیلی 12 سنت تعیین کرد. گفته می شود این تصمیم با درخواست شرکت های داخلی صورت گرفته به خاطر زدن کرسی از زیر پای شرکت های روسیه چون بیلین است که با استفاده از امکانات خود در بازار مخابرات روسیه به مشتریان نرخ های ارزان تری را پیشنهاد می کردند. اما این قرار ظاهرا دمپینگی به زیان مردم عادی تمام می شود که صحبت های تلفنی وسیله اصلی احوالگری آنها از آن عزیزانشان بود که روزی خانواده های خود را در روسیه می جویند. با تفصیلات بیشتر و شرح جانب های قضیه خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
قیمت گفتگوی تلفنی با روسیه حدود 50% افزایش خواهد یافت. قاسم جمیلوف ساکن شهری دوشنبه در مسکو که با تجارت مشغول است و در دوشنبه 5 فرزندش را میخوراند، خرج 4 تلفن موبایل را پرداخت میکند. جناب جمیلوف درباره خرج پرداخت تلفن های خود در شهر دوشنبه گفت:
ساتسومی میزدم 3 دلار می قصه دلار 7 دلار میگذروندم. هر هفته 2 بار 3 بار میسپوره ساتسومی. 12% که زیاد چیکار ده تلفنش میکشند.
و گفته تحلیلگران اگر قیمت گفتگوی تلفنی با روسیه تا 12 سنت آمریکایی برای یک دقیقه بالا برده شود، در اون صورت امکان دارد شرکت های تلفن های موبیل حدود 50 یا کم و زیاد مشتریان خود را از دست بدهند. پس سوال این است که شرکت های موبیل از بالا روی قیمت گفتگو چه نفع به دست می آورند؟ غفور الکایف رئیس اسوسیاسیون شرکت های تلفن های موبیل در تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
خدمات ضد انحصاری حکومت تاجیکستان این اقدام را به خاطر فراهم کردن شرایط یکسان و رقابت سالم در میان شرکت های تلفنی برداشته است. ما علاج دیگر نداریم. ببینید، همه نوهای خدمت رسانی به دلیل بالا روی قیمت مواد سوخت افزایش یافته است.
در حالی که خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان نرخنامه یکسان برای همه شرکت های تلفن های موبایل را رقابت سالم دانسته باشد، دولت مراد جمعایف رئیس اسوسیاسیای رشد و پشتوبانی از صاحبکاری در تاجیکستان به این نکته راضی نیست. با گفته وی رقابت ناسالم آن است که یک دو شرکت بازار علاقه یا دیگر بخش را مونوپول کنند.
این ترقی بزرگ است، هست رفتن نرخ رو هست، مثلا شرکت های چرتری نرخ از رو قطعی می برند، زشت این کلیت بردن بود است که ببینید که نرخ چیپتا های ما امروز در جهان قیمت ترین است. این معنی دارد که شرکت های منافلیست هواپیما یعنی تاجیکی روی سامونه را منافلیست می مخفی دارند.
تیرماهی سال گذشته شرکت های موبیلی روسیه اعلام داشتند که قیمت گفتگو را بالا می برند، ولی برای شرکت های تاجیکستانی وابسته به روسیه در تاجیکستان امتیاز دادند که نرخ گفتگو را تا 6 سنت آمریکایی نگاه دارند. شرکت های تلفنی تاجیکستان در این اقدام به قبل رقابت ناسالم را دیدند که گویا به زیاد شدن مشتریان شرکت های تلفنی وابسته به روسیه در تاجیکستان منجر می شود. به این دلیل نرخنامه 12 سنتی برای گفتگو یک دقیقه روی کار آمد. دولت مراد جمعایف اقتصاددان تاجیک دلیل این امر را چنین توضیح داد:
هم مگم همین هایی که یک سرچشمه نو پیدا کنن برای درآمد با بودجه، این فقط برای همون متخصص های دیگرش نمید که ما کار کردن میتونیم این حقا پایده آوردیم بودجه ده.
با گفته جناب جمعایف اعمال انداز اکسیز 3% برای تلفن های همراه نیست از همین قبیل ابتکار رهبران بود که عاقبت به بالا روی نرخ گفتگوهای تلفنی منجر شد و تا 12 سنت آمریکایی بالا بردن قیمت گفتگو مشکلات دیگری را در آینده در پی خواهد داشت که نه برای زندگی همین قبیل رهبران بی‌هنر بلکه برای مردم عادی مشکل ایجاد خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالا رفتن قیمت گفتگوهای تلفنی با روسیه و اکنون از قرقنطپه داستانی ولایت ختلان از مقامات خواسته است تا برای محبوسان جایهای کاری تأسیس دهند. در 4 محبس این ولایت فعلا بیش از 1500 محبوس ادای حکم میکنند که همگی 400 نفری آنها با جای کار فرا گرفته شده اند. گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرقنطپه را میشنویم.
فعلا در 4 مؤسسه اصلاحی شهرهای قرقنطپه و نارگ و نواحی یوان و جیلکول بیش از 1500 محبوس نگهداری می شوند. هرچند بر اساس آمار رسمی بیش از 500 محبوس این زندان ها به کارهای موسمی جلب شدند، این رقم دادستانی ختلان را قانع نمی کند. یوسف جان حسینوف، دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی ختلان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت تأسیس کارگاه های خرد استحصالی و تامین محبوسان با کاری با مزد برای رسیدن به هدف اصلی یعنی اصلاح شدن زندانی ها مساعدت میکند.
شخص بیکار است، سر میخیزد، دستو شش روز خوراکش خورد و تخت و گروسی روز بیکار شدگی در سواده شدگی با هم طرف سلامت دارد، هم برای ترقی فکری و شخواهی و تحصیل نویسند. اگر در یومون 40 نفر کار تحریک داشته باشد 40 نفر دیگه بیکار شدگی.
دوستان حسین فافزود، اگر صاحب کاران حد اقل در تجدید کارگاه های تولیداتی محبس ها که از زمان شوروی به میراث مانده اند شرکت نمایند، هم صاحب سرمایه خوبه خواهند شد و نیز برای بهسازی شرایط نگهداری محبوسان مساعدت خواهند کرد. این هم در حالی است که رانا نظیر و صاحب کاران موفق شهر قرقنطپه میگوید هرچند تشکیل کارگاه و به کار جلب کردن محبوسان از خطر خالی نیست، در صورت دعوت رسمی وی به همکاری در این جاده آماده است.
باشن کودا میگیریم استوهایی که مدیر باشن در حقیقت پرادی که زور باشد سوچ که زور باشد آدم های خوب باشن،
ولی نه همه صاحب کاران و شرکت های تجاری مایلند که تأسیسی کارگاه های استحصالی برای زندانیان را سرمایه گذاری کنند. اگر هم تا این زمان کار در این رابطه انجام شده است غالبا با استفاده از مبلغ گرانت های خارجی. تنها یک مثال معلوم این است که در مؤسسه اصلاحی زنانه نارگ با کمک مالی صاحب کاران چینایی کارخانه خرد استحصالی خشت بنیاد شده است. قانون تاجیکستان جلب محبوسان به کار در کارخانه های تولیداتی، بناکاری و دیگر مشغولیت را منع نمی کند، اما مشکل در آن است که حالا شماره آدمان بیکار در بیرون از محبس ها هم خیلی زیاد است، چی رسد به زندانی ها. در همین حال امروخان بابایف، کارمند مسئول زندان نظامش پرزوری شهر قرقنطپه، به آزادی گفت حالا در این زندان نزدیک به 30 محبوس با گهواره سازی و چوب تراشی، خشت ریزی و تعمیرگری مشغول بوده، در عوض دستمزد هم میگیرند. جناب بابایف افزود در زندان شرایط تامین بیشتر از این 30 محبوس با کاری مزدناک وجود دارد، اما
خیلی ده بارودا وجود هسته بو پاجیز میه هسته کریده
اینا خلاصات میگن و یاد با چیخ چون سکلونی که میبرونش میگریزه میبرونش همون کسا تق میزنن یه خیلی گروه ها هستن اونا میبتونه نورد بود به همین گروه هایی که ویزوچت کاغه و همه قدره کرده تامین میکنیم.
ولی این کارمندی مسئول زندان قرغان‌تپه گفت محبوسانی که کار میکنند و دستمزد میگیرند میتوانند برای خود غذای ایلوگی و دیگر لازمی ها را درخواست کنند. برای ساختن یک گهواره به محبوس 18 سومانی معاش داده شده بقیه درآمد به خزینه مؤسسه اصلاحی وارد میگردیده است. همین طور محبوسان کارگر در سال گذشته 2010 به زندان شهر قرغان‌تپه نزدیک 66000 سومانی درآمدی صاف آورده. در همین حال محبوسان زندان یاوان بیش از 35000 سومانی و نورق قریب 38000 سومانی به بودجه زندان خود شامل کردند. محبوسان کارگر در پس پنجره زندان همچنین برای خودشان هم بیش از 8000 سومانی دستمزد دریافتند. گذشته از این در مؤسسه اصلاحی ختلان شماره افزون محبوسان نگهداری می شوند که باید خسارات مالی به دولت و شهروندان رسانیده اشان را جبران نمایند. یوسف جان حسینوف دادستان امور زندان ها در ختلان میگوید
مثلا در خیلی اول مؤسسه اصلاحی نسبت 102 محکوم شده 218 اجرا ورقه شده دو خوش است. از جنتوی صادق کردشون به دولت و به شهروندان دیگر تشکیلات ها به مبلغ 4,489,000 سومانی ضرر مدر رساندند.
اما به گفته مقامات دادستانی به سبب نداشتن درآمد کل خراجات مؤسسه های اصلاحی و محبوسان به دوش دولت است و از این حساب هم از سال میلیون ها سومانی اندو سپارنده ها مصرف می شود. ناصر جان مامورزاده رادیو یوزودی قرغان‌تپه
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و در این لحظه از برنامه مسئول این سامانه در دوشنبه محمد وفارو داریم با خلاصه آخرین نامه های خوانندگان این سامانه.
مجلس ملی تاجیکستان زبان روسی را به عنوان زبان معاشرت بین ملت ها دوباره به امور تهیه قانون ها وارد کرده است. مطلب وابسته به این موضوع واکنش های کاربران ما را در پی داشته است. کوروش می نویسد و باوری می توان گفت که اکثریت وکیلان پارلمان زبان مادری خود را نمی دانند و برای دفاع زبان مادری خود که هستی ملت و دولتشان هست خدمتی خیسانه کردند که نسل پسین آنها را نخواهد بخشید. محمد از ختلان به این نظر است که نگاه داشتن زبان روسی این کفالت از دست دادن مقام و مرتبه زبان مادری و این چنین بی‌قدری ملت در نزد جامعه جهانی است. منوچهر از باکو نوشته است این اقدام نمایندگان مردمی یک ضربه دیگر به جسم بیچاره و مجروح زبان فارسی تاجیکی میباشد. یک کاربری ما هم از چین نیم شوخی و نیم جدی پیشنهاد کرده است که زبان خطایی و انگلیسی نیز زبان دوم و سوم مادری حسابیده شود، روسی باشد در جای چهارم. موضوع دیگر که مورد توجه کاربران ما قرار گرفته است از بحران مواد سوخت در کشور حکایت میکند. فروخی از حصار میگوید روسیه را شریک استراتژی تاجیکستان میدانند ولی در اصل دشمنی تاجیکان باید دانند، چون که به هر راهی که نباشد و تاجیکستان فشار میارد. سفر از کلاب نوشته است فعالیت گازپرام را پورا در تاجیکستان منع کردند، در کار باید یک بالا کرده از ایران و ترکمنستان نفت ارزان آورد، دیگر راه نیست. وقار از دوشنبه هم به این نظر است که وقت گازپرام نفت یک کتازی میدان سوزش وارد گردید قیمت آن بالا رفت. اما حاجی دوشنبه نظری دیگر دارد و میپرسد چرا ما وقتی که خودمان قابلیت درک مسئله را نداریم از روس های و دیگرها گله میکنیم. روس اما بچه ما و شما نیست و پیش از همه منفعت های خود را حمایت میکند و سر این مسئله سودشواری پوتین تنها مقصدی سیاسی دارد. از اینان شنونده اگر شما نیز پیشنهادی دارید یا میخواهید در بحث های سامانه ما شرکت کنید به آدرس ozodi.tj و ozodi.org سر بزنید.
شنونده عزیز با این مطلب رسیدیم به پایان مجله بامداد شنبه 11 ایون. بعد از یک ترانه و تو نیم ساعت دیگر گفتگوهای بامداد رادیو آزادی را مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. اما من مرزا سلیم پور مجری مجله بامدادی در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهدار.
بنگر که جدا از غم باشم ما جهان عشقم بنگر بیا تا با هم باشم مکن از من دوری دیگر که جدا از غم باشم ما جهان عشقم بنگر